عرض ادب احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز جمعه است در کونزبرگ. کونزبرگ شهری است نزدیک اسلو، پایتخت نروژ، شهری است مردم مبادی آداب، خیلی متمدن، مسالمت جو و خیلی محبوب، جز مردمان شهرهای نروژی که خود نروژی ها بهشون خیلی ارادت دارن و گردشگران زیادی هم با اونجا میرن. جمعیت چون فکر میکنم بیشتر از 50,000 نفر باشه کل جمعیت این شهر. یک جوان 34-35 ساله بکنید که تازه مسلمان شده، از سال 2020 هم زیر نظر پلیس بوده، چون متوجه شدن که بعضی که به اسلام گرایش پیدا میکنه رفتارها و روشهاش تغییر پیدا کرده، در چه پلیس سخت رو زیر نظر میگیره، به سمت اسلامیون افراطی هم رفته بوده، یعنی با شبکه ای از اسلامی های افراطی در ارتباط بوده. تیر و کمان رو برداشته، علاوه بر تیر و کمان اسلحه سرد هم داشته، یعنی چاقو هم با خودش هم کرده، به اضافه سلاح گرم. این گزارش اولیه پلیس. ساعت هم 6:30 بعد از ظهر میاد به میدان اصلی شهر در برابر یک سوپرمارکت، آرش کمانگیر اسلامی با تیر کمان شروع میکنه زنان رو هدف قرار گرفتن، هدف قرار دادن، 4 زن رو به قتل میرسونه، به یک مرد رو سنشون بین 40-70 سال بود، قربانیانش تعدادی هم مجروح میشن. حالا پلیس هم اعلام میکنه که عملیاتی که انجام داده عملیات تروریستی است، انگیزه مذهبی بوده، آرامش رو از مردمان نروژ گرفت این حادثه و این اتفاق. و این تازه بعد از اون ماجرایی است که در کل سر و صدای زیادی به پا کرد، اینکه شهردار کل که خودشان یک زنی اجازه داد که 35 مسجد در این منطقه بتونن از گلدسته ها استفاده کنن برای اولین بار و از طریق بلندگو مؤذن ها بتونن اذان بگن. 5:00 و 3 بعد از ظهر بسیار خوب، مربوط به یه منطقه بود در نورد رنگ بسپارین که 120 هزار مسلمان هم در اونجا زندگی میکنن، گرچه 500 هزار مسیحی کاتولیک و پروتستان هم در این شهر ساکن. اما جالب اینه که تمام مساجد در آلمان، بعضی که این حکم صادر شد که خودشون دارن آماده میکنن برای اینکه جمعه ها و در اولین جمعه مؤذن ها رو بفرستن به گلدسته ها و از بلندگو هم برای گفتن اذان در یه جامعه مسیحی استفاده کنن. اینا اتفاقات داره در اروپا میگذره و اسباب نگرانی اروپا رو فراهم کرده. بمیشه بعد از آقای الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس تصمیم گرفت که شهروندان خاورمیانه رو بکشونه به بلاروس به عنوان توریست، اونجا ترتیبی داده، شبکه های ایجاد کرده برای اینکه بتونه اینها رو به عنوان سیلاب پناهجویی نفوذ بده به درون اروپا برای ایجاد فشار بر اروپا به قصد اینکه اونها در برابر روسیه تسلیم بشن، در برابر بلاروس و دست از سیاست‌های تحریم بردارن. اینا حوادثی است که داره در اروپا میگذره و سخت هم اسباب نگرانی شده. در این عملیات تروریستی که در کونگزبرگ انجام شد، اونجایی که من میدونم 4-5 روی هم 7 نفر کشته و مجروح شد، 4 تاش زن بوده. این نشون میده که تروریست ناجوانمرد که تازه به اسلام گرایش پیدا کرده، اسلام افراطی، زنان رو به اصطلاح هدف اصلی خودش قلمداد میکرد. در برنامه امروز که رضا کیهان عزیز اون رو هدایت میکنه با کسی؟ با آقای حامد محمدی. در ترکیه هم حوادثی رخ داده که به نظرم باید نگرانی دست کم ایرانیان نیست در منطقه زندگی میکنند. اقدام جمهوری اسلامی به ربایش، آدم ربایی، و این کار رو بارها انجام داده. دست کم دو نفرش که ما میشناسیم، یکی آقای فولادمند بود که از لندن عازم ترکیه شد، در جوروره بودند و بردن به ایران، بعدم برنامه چه برای بر سرش بردن. اون کسیش که تلویزیونی هم در لندن داشت، همینطور یک برنامه ساز ایرانی در لس آنجلس که او هم راهی ترکیه شد، در ترکیه اونم رو بودند و به ایران بردن. آقای حامد محمدی، درود بر شما.
درود بر شما آقای میبادی، درود بر بینندگان برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه. حامد جان تشکر میکنم از حضورت. چه خبر در ترکیه؟ این ماجرای آدم ربایی و دستگیری دو تن از به اصطلاح فرستادگان جمهوری اسلامی به اون شهر، به اون مملکت.
اینها البته دو نفر ماموران اصلی بودن که از ایران مامور شده بودن و 6-7 هم دست هم داشتن در شهر وان. از مدت ها پیش برنامه ریخته بودن که افسر ارتش که از حدود چند ماه پیش وارد شهر وان شده بود و خودش رو به کمیساریای عالی پناهندگان شهر وان معرفی کرده بود و برگردونن ایران. دستمزد خوبی هم گویا بابت این کار گرفته بودن که بخشی از اون رو توضیح کرده بودن برای همین عوامل بومی. اون افسر متوجه میشه بومی برای که قضیه از چه قراره، با سازمان اطلاعات ترکیه میت در میون میگذاره. میت با پلیس ترکیه هماهنگ میکنه و اون روزی که قرار بود این اتفاق بیفته اینها رو دستگیر میکنن. فیلمش هم شبکه تی‌آر‌تی ترکیه منتشر کرد. مسئله اینجاست که درسته که در این وهله میت ترکیه اقدام کرد برای حفظ جان این شهروند پناهجوی ایرانی که یک نظامی هم بود، یعنی به مراتب اگر به ایران برمیگشت وضعیت وخیمتری پیدا میکرد. تقریبا در 4-5 سال گذشته بارها این اتفاق افتاده. کمتر از یک سال پیش یک باند 7-8 نفری رو دستگیر کردند. باند ناجی شریف به سلطان مواد مخدر مشهور بود در منطقه، که علاوه بر قاچاق مواد مخدر و اسلحه و تبهکاری، بخشی از کارش هم این بود که از جمهوری اسلامی پورسانتش رو میگرفت به عنوان پیمانکار روبودن و یا قتل مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه و حتی کشورهای دیگه. اون رو هم میت ترکیه شناسایی کرد. قبلتر آقای مولوی بود، فردی که سایتی رو میگذرون، کارمند بخش سایبری وزارت دفاع بود، فرار کرده بود به ترکیه پناهنده شده بود. او هم بعد از مدت ها تهدید به قتل رسید. باز قبلتر یکی دو سه کارمند کنسولگری و سفارت جمهوری اسلامی مرتبط با همینجور مسائل تروریستی رو شناسایی کرده بودند، دیپورت شدند. و در قبل آقای کریمیان مدیر تلویزیون جم تی وی و کلن در سطح منطقه جمهوری اسلامی در پراکندن شبکه های تروریسم و اینجور اقدامات تاخت و تاز میکرد. خب تا یه حدیش رو کشورها میپذیرن که خب مجبورن چشم به روی اینجور اقدامات ببندن به خاطر منافع بزرگتر. اما تو این مقطع چرا دولت ترکیه متوجه شد که باید هوا یا در واقع حفظ جان این شهروند رو اولویت بده بر چیزهای دیگه؟ اولا خط قرمز رو جمهوری اسلامی به عنوان یک کشوری که مدعی است دوست ترکیه است زیر پا گذاشته بود. دیگه امنیت داخلی و حیثیتی نهادهای امنیتی ترکیه رو زیر سوال برده بود. ترکیه که مدعی است میخواد به اروپا بپیونده، ترکیه است که مدعی است کشور رو امن میکنه برای سرمایه گذاری، قابل پذیرش برات نبود که از مرز کناری بیان وارد ایران، خیلی راحت عوامل رو جذب کنن، اقدام بکنن به روبودن یا قتل شهروندان ایران که اومدن از شر جمهوری اسلامی به ترکیه پناه آوردن. منتها فراتر از اینها به نظرم میاد اختلافات روبه فزونی آنکارا و تهران هم در این مسئله که میت ترکیه این اقدام رو کرد و حفاظت کرد از جان این شهروند ایرانی، مثل مسائل و اختلافاتی که در سوریه با جمهوری اسلامی داره یا گیر و گرفت هایی که در مورد آذربایجان هستش، سبب شد که این برخورد رو بکنه. در اصل ترکیه جای بسیار ناامن نیست برای ایرانی ها، به ویژان هایی که نظامی هستند. جمهوری اسلامی خوب به راحتی میتونه با یک هواپیما سوار بشن در شهرهای مختلف بدون اینکه ویزا داشته باشن، پیاده بشن، و موجب ناامنی بشه. و از طرفی هم شاید مسائل اقتصادی هم در این که این برخورد رو تو این مقطع دولت ترکیه کرده بی دلیل نباشه. توی یکی دو ماه گذشته شاید دو گزارش اومده بود که ایرانی‌ها در صدر خرید منزل در ترکیه هستند. بسیاری از اینها از جمهوری اسلامی، از نظام و حتی از کشورشان بریدن، سرمایه‌شون رو می‌خوان بردارن و بیان در یک کشوری که حالا امکان دسترسی به خرید ارزان قیمت خونه هستش فراهم بکنه. خیلی برای ترکیه جالب نیستش که از همسایه بغل بیان و اینجوری مرزها و داخل مرزها و شهرها رو ناامن کنن و امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذار رو به نوعی به خطر بیندازن. به نوعی باید شاید تو این مقطع ستود اقدام ترکیه رو، ولی اساساً مسئله هاتر از این حرف هست. جمهوری اسلامی بخشی از سیاست خارجیش رو با همین ابزار پیش میبره. نمونش هم دیدیم، زم شاید مشهورترین اینها بودش که با چه دوز و کلکی او رو کشوندن به عراق و شاید هم ترکیه و از کانالهایی و به راحتی بردنش به ایران. قبلتر تقریبا فکر میکنم توی یک سال گذشته 5-6 مورد از این اتفاقات افتاده. در یک مورد هم حتی نظامی بودن، آقای خسروی خلبان مال نیروی انتظامی بود که او هم به این وضعیت گرفتار شد و خب الان در جای امنی در ترکیه گویا مستقره.
تشکر میکنم. در حال حاضر هدف ترکیه ایجاد بستر امنه برای کشاندن شهروندان ایران و انتقال دارایی و اندوخته اونها به ترکیه است و در این راه واقعا موفق بوده. فکر کنید طی یک ماه در ماه سپتامبر ایرانی ها روزی 44 خانه خریدن، 44 مسکن و در صدر بعد عراقی ها و البته بعد از عراقی ها روس ها، ولی فاصله خیلی زیاده. فاصله به اصطلاح ایرانی ها، تعداد ایرانی هایی که در ترکیه خانه خریدن در آنکارا، آنتالیا و استانبول و روسا. این یکی خیلی مهم. جالبه همه جان، ما از همین وان از ایران که آمدیم وارد وان شدیم. اولین ایستگاه ما وان بود. جاندار نزدیکی های وان ما رو دستگیر کرد و ما رو بردن به یک هتلی به نام هتل تهران. در اونجا ناچار بودیم اقامت داشته باشیم. هر روز هم باید خودمون رو به جاندار بدیم معرفی میکردیم. 26 روز ما در وان بودیم، ما یک گروه بودیم. جالبه اولی سوالی که مدیر هتل کردیم بود که تو فرخزاد میشناسی؟ فریدون فرخزاد. گفتم بله. به شما گفت اینجا بود و رفت در همین هتل. سوسن رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت سوسن خواننده اینجا بود در همین هتل و اونا وان رو ترک کردن و رفتن به سمت اروپا. رفتن به استانبول که از استانبول برن به اروپا. و در ژاندارمری که خیلی هم هوا سرد بود، ماه فوریه بود، برف همه جا رو پوشونده بود، خیلی سرمای عجیبی بود در اون ناحیه. رئیس ژاندارمری به من گفتش که تو فرازمند میشناسی؟ به ما از ما پرسی. گفت فرازمند میشناسی؟ گفتیم بله. تورج فرازمند. گفت دخترش دیروز دچار خونریزی شد اینجا و درگذشت. خیلی خیلی خبر غم انگیزی بود تو اون جلسه مسون در اون شرایط خیلی بد. یکی از بدترین خبرهایی بود که من شنیدم. و جالبه دو سه روز بعدش هم تلفنی از وان داشتم با آقای فرازمند صحبت میکردم در پاریس و خیلی دردناک بود وضعیت این جورنالیست خیلی نازنین و آگاه که سالها همه ما بهش همکاری داشتیم. اینم خاطرات ما از وان. وان شاهد خیلی فجایع بوده تو این 40 اندی سال. بچه‌ای که پاشون رو خرج کردن به خاطر سرمازدگی و حتی آدم‌های بزرگ و شمار زیادی که گم شدن، شمار زیادی که اموالشون به سرقت رفت، ببینیم اونهایی که از طرف پاکستان می‌رفتن این قاچاقچی‌ها هر چی اونها نزد خودشون داشتن ازشون می‌گرفتن، پول و طلا و هر چی که بود و در بیابون رهاشون می‌کردن. خیلی اتفاقات غم انگیزی. یا یک سری بچه‌های یهودی، بچه‌های کم سن و سال یهودی رو که خانواده‌هاشون سریعا اونا رد کردن چون احساس خطر می‌کردن و در ناحیه مرزی افغان پاکستان گم شدند. معلوم شد که اونها رو ربودن و دیگه هیچ کس هیچ نشانی از اونها نگرفت. دو سه تن از اونها پیدا شدن ولی بقیه کماکان کسی از سرنوشتشون خبردار نیست. برخی هم خانوادهشون در همین شهر لس آنجلس هستن، خیلی وضعیت غم انگیز دارن. الان 40 سال به دنبال گمشدگان خودشون میگردن و هیچ اطلاعی تا به حال نگرفت. ببخشید اینم با حامد جان. اما بریم بر سر اون چی که داره الان در کل منطقه خاورمیانه میفته، بعد در افغانستان. افغانستان که فروپاشی اقتصادی شروع شده و طالبان که قادر نیست خودش حتی یک روز بدون کمک خارجی سر پا نگه داره، تهدید کرده کشورهای غربی رو که اگه کمک نکنید بر سیلاب پناهندگی به سمت شما به راه میفته. اینم سودای به اصطلاح طالبان اسلامگرا که آمده اداره افغانستان رو به دست بگیره. و تا اینجا میبینیم که جز سرکوب و کشتار مردم یا مصادره اموال و سرقت و دزدی کاری انجام نداده و فروش دختران شیعی در غزنه. بفرمایید.
خیلی جالبه، طالبان هر وقت مسئولینش مقاماتش صحبتی میکنن یا غرب رو تهدید میکنن، گویی صدای آقای خامنه ای و بقیه این ملاها بر اونها تابیده، بر اونها وارد شده. چون جمهوری اسلامی هم همین تهدیدات رو میکرد، آقای عراقچی روحانی سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد تهدید میکردن مدام که اگر تحریم ها برداشته نشه و این فشارهای بین المللی ادامه پیدا بکنه، سیر مواد مخدر و قاچاق پناهندگان و تروریست به سمت اروپا باز میشه، کمون که این کار رو هم کردش. اتفاقاتی که داره در منطقه میگذرد باید بدون رودرواسی گفتش که عیار نظامی اون داره افزایش پیدا میکنه، یعنی دوز و میزان زمانی که صرف گفتگوهای دیپلماتیک میشه داره به تدریج کم میشه و بر میزان تعداد و زمانی که صرف رزمایش ها و برخورد های نظامی و صحبت پیرامون این که بعد از برجام اگر به شکست رسید چه گزینه های دیگه داری میشه. یه اتفاقاتی در دوردست ها میافته که به نوعی اثرش رو میشه در داخل منطقه و همینطور پیرامون ایران دید. هفته پیش در ایالت فلوریدا در یک پایگاه نیرو هوایی امریکا بمب 5000 پوندی تست شد، GBU-72، سوار بر یک هواپیمای F-15ش کردند، در بیابان‌های اطراف فلوریدا این رو امتحانش کردند، هوشمند، قابل کنترل، هدایت شونده است، کلاهکش جوری طراحی شده که زمانی که به زمین اصابت می‌کنه مرحله دوم منفجر میشه و از داخل اون قطعات منفجره بیرون میاد که کشندگی و اثر بخشی اون رو بیشتر می‌کنه. کارشناس مؤسسه بروکینز پیشبینی کرده بود که این به نوعی پیام برای کره شمالی و به ویژه ایرانه که امکان داره از این بمب برای زدن تاسیسات زیرزمینی اتمی و یا تاسیسات استراتژیک استفاده بشه. همزمان وزیر خارجه اسرائیل رفته واشنگتن، علاوه بر این که با وزیر خارجه امریکا دیدار کرده، با کامل هریس معاون بایدن، با نانسی پلوسی و ارشدهای دموکرات ملاقات کرده و همینطور حزب جمهوری خواه، از اونها به خاطر تصویب بودجه 1 میلیارد دلاری برای تقویت گنبد آهنین تشکر کرده. اونهایی که بیشتر سعی کرده باهاشون ارتباط بگیره هم اونهایی هستند، در واقع دموکرات ها، که میگفتند ترامپ عامل ادامه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است و اوست که سیاست هاش باعث شده جمهوری اسلامی به توافق بر نگرده یا به سمت نقض برجام پیش بره. همون هایی که قبل از انتخابات آمریکا شعار میدادند که به محض اینکه در کاخ سفید قدرت بگیرن مذاکرات رو باز میکنن، شرایط رو بهتر میکنن، جمهوری اسلامی رو میکشونن پای میز مذاکره و توافق رو احیا میکنن، تحریم هایی رو که در دوره ترامپ شروع شد رو همچنان ادامه دادند. گهگاه میبینیم که این تحریم ها رو اضافه هم کردند و مذاکرات عملا متوقفه. توقف مذاکرات هم از زمانی بود که اروپایی ها اصرار کردند باید در همین وین تکلیف تهدیدات موشکی و منطقه‌ای هم روشن شه، یعنی ربطی به آمدن دولت رئیسی و امیر عبداللهیان و اینها نداره. از دو هفته سه هفته مونده به اینکه کار ظریف تموم بشه این بحث رو مطرح کردم و مذاکرات متوقف شد و متوقف هم میماند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم علنا میگه، میگه ما باید 10 میلیارد بگیریم و بعد بشینیم پای میز مذاکره که آلمان رد کرد. به نظر میاد هرچه شکست در زمینه توافق اتمی بیشتر شود، تهدیدات هم بیشتر بشه. نشانه های این هم که جنگ داره شروع میشه، در واقع منظور از جنگ نه به شکل کلاسیک لشکرکشی، هرچند او هم بعید نیست. یعنی اگر روزی روزگاری کتاب های تاریخ رو قدم بزنیم و ورق بزنیم خواهیم دید این رو. اتفاقا آقای میبودی سال 2011 که ناتو حمله کرد به لیبی، وقتی که آمار صادرات نفت لیبی رو در سال 2010 و سال 2009 مرور میکنی، بیشترین خریداران نفت لیبی ایتالیا، آلمان، اسپانیا و همین کشورهای اروپایی بودند. اتفاقا وقتی که آرشیو رو نگاه میکنی همونها بودند که اصرار داشتند با دولت قذافی باید مذاکره کرد. در زمینه اشاره تسلیحات اتمی و موشکی و اینها باید با او گفتگو کرد. دائم میگفتن که از جنگ پرهیز میکنند، تا اینکه تظاهرات مردمی شکل گرفت و از خط قرمزهای بین المللی عبور کرد. و همونها که اوباما اتفاقا از سیاستهاش این بود، در نشست G8 در ایتالیا با قذافی دست داده بود، گفته بود ما با شما مذاکره میکنیم، شبیه اتفاقاتی که امروز داره میافته. ولی خود آمریکا، خود اوباما کمتر از یک سال بعد به جای رسید که گفت قذافی باید برود. در واقع اگر جبیه اون هم یک جنگی اتفاق بیفته دور از ذهن نیست، اما اون چه که فعلا میشه از این عوامل و اثراتی که پیش میاد تو رویدادهای منطقه پیش بینی کرد، ضربه زدن به تاسیسات اتمی یا استراتژیک جمهوری اسلامی بی برو برگرد اتفاق میفته. وعده رو آقای وزیر خارجه لاپید گرفت، وزیر خارجه اسرائیل از امریکایی ها. تو دیدارش با مقامات آمریکایی قبلتر نفتالی بنت اوکی رو از به قول معروف بایدن گرفت و توی هفته های آیندم تمرین هوایی آلمان و اسرائیل شروع خواهد شد، دومی رزمایششون در کمتر از 4-5 ماه فکر کنم.
تشکر، ممنونه. خب این دیگه وضعیت خاورمیانه ما. جالبه که رئیس فیفا پیشنهادت و به احتمال زیاد پشتوانه داره، یعنی پیشنهاد همینجوری نیست، که اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه اینا مشترکاً مسابقات جام جهانی 2030 رو برگزار بکنن. خیلی نشون میده که خیلی از چیزهای ناممکن در گذشته امروز داره ممکن میشه. این نشانه تغییر و تحولات اساسی در کل منطقه خاورمیانه است. و دیدار آقای پوتین با اعضای سرویس مخفی جمهوری های پیشین اتحاد شوروی، کماکان اینا بر جا هستن، کماکان فعال نگرانی پوتین از حضور تروریست هایی که از عراق و سوریه رفتن به افغانستان و تلاش میکنن که به سمت آسیای میانه پیشروی کنن و نفوذ کنن. پوتین در همین دیدار تاکید میکنه به اعضای سرویس مخفی که جنگجویانی که دارن از سوریه و در عراق به این منطقه میان، اینا تجربه جنگی لازم رو دارن و سخت نگران آینده جمهوری های آذربایجان مثل تاجیکستان و ترکمنستان و بقیه نقاط ازبکستان. آقای حامد محمدی عزیزم تشکر میکنم از حضور شما در برنامه، سپاسگزارم. اگه تتم به سخنی دارید بفرمایید. هنوز
در منطقه میگذره تروریست سیاله، از کشوری به کشور دیگه، چون حیات اینها در جایی است که بتوانند پولی در بیاورند و کارهای تبهکاری و قاچاق و مواد و مخدر و اینها رو. همونطوری هم که میدونید الان سرازیر افغانستان شده، مسائل عراق و لبنان سبب شده که تروریست ها احساس بکنن که در افغانستان فضای بهتری رو دارن برای کار کردن. اینه که توی اتفاقاتی باید منتظرش باشیم که قابل پیش بینی هست.
تشکر می کنم. تولید تریاک هروئین در افغانستان وسیله طالب ها 40 برابر شده. خریدار اصلی کیه؟ واسطه های جمهوری اسلامی. تشکر می کنم. تشکر آمه جان. رضا کیان عزیز، ممنونم.